ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 13 بهمن 1396 برابر با 2 فوریه سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، مهمترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره همکاری‌های امنیتی بین دو کشور، مقابله با تروریسم جهانی و حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. نیکولای پاتروشف از مقامات ارشد شورای امنیت ملی روسیه که در رأس هیئتی از مقامات امنیتی روسیه به اسرائیل رفته است، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه و در چند کیلومتری مرزهای آن کشور ابراز کرده است. ایران میگوید برنامه‌ای برای استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی در سوریه ندارد و حضورش در سوریه به درخواست بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یکی دیگر از موضوعهایی که در دیدار مقام‌های امنیتی روسیه و اسرائیل مطرح شد، تلاش ایران برای تبدیل لبنان به پایگاهی برای پرتاب موشک به اسرائیل بود. ایران یکی از حامیان اصلی حزب الله لبنان است. حسن نصرالله رهبر این گروه 2 پیش تایید کرد که بخش بزرگی از مهمات و موشک‌های آن از طرف ایران تأمین می‌شود. ایران تاکنون به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی واکنشی نشان نداده است. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، از آزادی معترضانی که در اعتراض‌های خیابانی دیماه بازداشت شده بودند انتقاد کرد. احمد خاتمی آزادی بیشتر بازداشت شدگان را ناز کردن معترضین توصیف کرد و گفت آنها باید تنبیه شوند و تعهد بدهند که دیگر به گفته او شیطنت نکنند. بیشتر مقامات جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی دیماه را اغتشاش می‌خوانند و خواهان برخورد جدی با رهبران این حرکت‌های اعتراضی هستند. پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس تعداد بازداشت شدگان اعتراض دیماه را 3700 تن اعلام کرده بود، اما علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بازدید از زندان اوین گفت تعداد بازداشت شدگان دیماه بیش از 4900 تن بوده است. این نماینده تهران در کانال تلگرام خود نوشته که همچنان 438 نفر در همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران زندانی و 55 تن نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند. پس از اقدام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در سرزنش دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین به دلیل اظهاراتی رسمی که میتواند به مداخله انتخاباتی او به نفع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تعبیر شود، او از برزبان آوردن این گفته ها عذرخواهی کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات مشخص نکرد کجای گفته های روز دوشنبه دمیتری پسکوف جانب دارانه بوده است، اما گمان می رود منظور جمله‌ای به این مفهوم بوده باشد که ولادیمیر پوتین رقیب جدی در انتخابات آینده ندارد. دمیتری پسکوف این جمله را در پاسخ به این پرسش برزبان آورده بود که آیا کرملین نگران پیروزی الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه نیست؟ با غلبه کرملین بر سازوکار قدرت در سراسر روسیه، سرکوبی ناراضیان و به حاشیه راندن مخالفان سیاسی، ولادیمیر پوتین به نامزدی قدر تبدیل شده است که طبق پیشبینی‌ها در انتخابات آینده برای چهارمین بار بر کرسی ریاست جمهوری روسیه تکیه خواهد زد. و ماموران امنیتی صربستان میگویند ده‌ها تن از به توصیف آنان اتباع خارجی غیرقانونی را که در میان آنان کودکان تنها هم بودند از خیابان‌های بلگراد به مراکز مهاجران منتقل کردند.
ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. پلیس تهران از بازداشت 29 معترض دیگر به حجاب اجباری در پایتخت خبر داده و گفته است که اونها با کمپین چهارشنبه های سفید در ارتباط بودند. بیشتر خواهید شنید در این باره.
اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه خانم بیدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار بود و هم از متانت.
احمد خاتمی در نماز جمعه تهران کسانی را که در تجمعات خیابانی اخیر شرکت کرده بودند مصداق عنوان باقی دانست و گفت حکم باقی در فقه اعدام است. گفتگویی با یک دین پژوه در این باره.
کسانی که اعتراض دارند و مصداق سخنان امام جمعه تهرانن امروز، کسانی که جنگ مسلحانه نکردن با حکومت، تطبیق اینها بر باقیان و بعد رسیدن به این که اینا حکمشون حکم اعدامه و خود رو در جایگاه تازه امام معصوم نشاندن، از صدر تا ذیلش محل ایراده.
محمد مهدوی فر جانباز جنگی و سراینده شعر الف با در ایران زندانی شده است. او در نامه‌های متعدد خطاب به علی خامنه ای از اوضاع ایران به شدت انتقاد کرده بود. گفتگوی درباره وضعیت محمد مهدوی فر.
ایشون به 4 سال تبعید و 3 سال حبس به دلیل توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای محکوم شده بودند.
وزارت خزانه داری آمریکا برای فشار آوردن بر حزب الله لبنان و مقابله با مداخلات جمهوری اسلامی ایران در لبنان چند شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با حزب الله را تحت تحریم قرار داده است. گزارشی از واشنگتن. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داده که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. به گفته پلیس بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدئوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و به اهتزاز درآورده بودند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
هنوز چند هفته از اینکه پلیس تهران اعلام کرد دیگر زنان را به اتهام بدحجابی بازداشت نخواهد کرد نگذشته که حالا از بازداشت 29 نفر در این شهر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان برداشتند خبر داده است. با این همه پلیس تهران بدون اینکه این افراد را بدحجاب یا بی‌حجاب بخواند گفته که بازداشت شدگان در ارتباط با کمپین چهارشنبه‌های سفید بودند. این در حالی است که مسیح علی نژاد بنیانگذار کمپین چهارشنبه‌های سفید به رادیو فردا گفته است
در جریان اعتراضات اخیر ایران علیه حجاب اجباری اول ویدا موحدی بازداشت شد و بعد نرگس حسینی که این دو زن به ابتکار عمل خودشون شالشون رو به چوب بستن و به حجاب اجباری اعتراض کردند.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا نیز معتقد است که اقدام پلیس و قوه قضاییه در منتسب کردن این حرکت اجتماعی به کمپین چهارشنبه‌های سفید تلاش جمهوری اسلامی برای فرافکنی و تغییر دادن صورت مسئله اعتراض زنان است.
اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه خانم بیدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار بود و هم از متانت، و تا الان هم نشون داده که این ظرفیت رو داشته که با استقبال بخش‌های دیگه‌ای از زنان و دختران ایرانی همراه بشه. حتی در مورد یک دختر چادری هم این کار رو انجام داده برای دفاع از حقوق زنانی که باور به حجاب ندارن.
در حالی که پلیس ایران جزئیاتی از محل و زمان بازداشت 29 دستگیر شده را منتشر نکرده است، نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی از معترضان خیابان انقلاب که روز سه‌شنبه بازداشت شد، از تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی برای آزادی وی خبر داده است. گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران در مورد استناد قانونی بازداشت این زنان میگوید:
ما در قانون کیفریمون ماده 638 داریم که در تفسیر آن نوشته که زنانی که بدون حجاب، حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر بشن از 10 روز تا 2 ماه حبس و یا از 5,000 تا 50,000 تومان جریمه میشن. این تنها ماده قانونی است در حقوق کیفری ما که به استناد اون میتونن زنان بی حجاب یا به قول خودشون بد حجاب رو بتونن جلب بکنن. اینها در پرونده حتما اقدام علیه امنیت کشور و یا تبلیغ علیه نظام رو هم گنجوندن. به همین دلیل تونستن یه همچین مبلغ بالایی رو به عنوان وثیقه قرار وثیقه صادر بکنن. در غیر این صورت نمیتونستن این کار رو بکنن.
اقدام زنان ایرانی در روزهای گذشته واکنش هایی را نیز از سوی نمایندگان مجلس در پی داشته است. سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس از تهران حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است را نتیجه تنگنای غیر لازم، فشارها و رفتار اشتباه حکومت دانسته است. ناهید تاج‌الدین نیز دختران خیابان انقلاب را همان دخترانی خوانده که سالهاست برای سهمیه قبولی کنکور، اشتغال، مشارکت سیاسی، تصدی پست‌های مدیریتی، حضور در ورزشگاه‌ها و اجرای موسیقی زنده بر روی سن پشت دروازه‌های تبعیض جنسیتی ماندند. علی افشاری اما اعتراض زنان ایرانی را فراتر از این تحلیل‌ها می‌داند و می‌گوید
مسئله فراتر از اون چیزی است که خانم جلودارزاده گفته که صرفاً واکنشی به اقدامات تنگ نظرانی حکومت باشه. شاید این بخشی از این دلایل باشه، ولی به نظر من بخش مهمتر این است که بخشی از زنان ایرانی میخوان حق اولیه و بدیهی خودشون در انتخاب سبک پوشش زندگی رو داشته باشن و دلایلی باور به حجاب ندارن.
با اینکه منع حجاب اجباری در سالهای اخیر جز مطالبات اصلی فعالان حقوق زنان در ایران نبوده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند تن ندادن بخش‌های عمده‌ای از جامعه زنان ایرانی به حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی مهمترین مبارزه زنان علیه حجاب اجباری بوده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید
در طول 4 دهه گذشته هیچ نظرسنجی در ایران انجام نشده که آیا واقعا مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا اینکه اون رو به عنوان یک واقعیتی که حکومت بر اونها تحمیل میکنه پذیرفتند. هیچ تحقیق علمی در ایران صورت نگرفته که چنین موضوعی رو نشان بده. مشکلم اینجاست، در جامعه‌ای که حجاب اجباری است، شما از رفتار عمومی مردم نمیتونید نتیجه بگیرید که اونها واقعا به حجاب باور دارند یا نه. در شرایط آزاد هست که میشه سنجید که واقعا چند درصد از مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا باور ندارند.
تا پیش از اینکه پلیس ایران اعلام کند زنان بد حجاب را به جای بازداشت به کلاس‌های آموزشی می‌فرستد، هر ساله آمارهایی از ممانعت از خروج زنان از کشور به جرم بد حجابی، بازداشت زنان در قالب طرح‌های حجاب و عفاف و آمارهایی از تذکرات خیابانی به زنان منتشر می‌شد. سال گذشته حتی آماری منتشر شد مبنی بر اینکه فقط در طول یک سال 3,600,000 نفر را به جرم بد حجابی بازداشت و یا در خیابان متوقف کردند و برای آنها پرونده تشکیل دادند.
گسترش دامنه اعتراضات به حجاب اجباری گزارشی بود از رویا کریمی مجد. و در ادامه مجله شبانگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید.
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به دختران انقلاب، به شهامتشون، به مردانگیشون. از ظالم زن میزنم نعمت هستم. خدا حافظ.
آقای خامنه‌ای، دادستانشون گفته روسری رو که اینا میذارن اون بالا بازی بچگونه است، کودکانه است. حضرت آقا میتونی بگی تو اون قانون تو اون کتابی که شما نوشتین کدوم بازی کودکانه 500 میلیون وثیقه میذارن؟ من کلاس ششمی درس میکنم، میفهمم. من 6 کلاس سواد دارم. شما وحشت دارین که 500 میلیون وثیقه گذاشتین، وگرنه دزدان و غارتگران بیت المال خیلی کمتر از این میذارین.
میخواستم به زنان شجاع و دختران شجاع ایرانی که حجاب ننگین رو بر نیزه کردن و اعتراض کردن به حجاب اجباری تبریک بگم و به دختران و خواهران عزیزمون در ایران بگم که من به شما افتخار میکنم و حمایتتون میکنم.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، گفته است باید با قاطعیت با سران به تعبیر او فتنه برخورد کرد. او همچنین با اشاره به اینکه در فقه آن فرد که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزد و بکشد باقی است و حکم او اعدام است، گفت باید خشم مقدس در برابر لیدرهای به گفته او اغتشاش داشته باشید. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را پرسیده است که می‌شنوید.
این که امام جمعه تهران اشاره میکنه به این که حکم باقی در فقه ما اعدامه، این حکم باقی تعریف داره در فقه شیعه. شرط اولش این استش که جزء محاربان محسوب بشه. محارب کسی که جنگ مسلحانه میکنه با حکومت. و شرطی که اکثر فقیهانم قائلن این که در زمان امام معصوم، یعنی امام معصوم اجازه داره که حکم اعدام برای اینها صادر بکنه. از اصل تا فرع ماجرا محل تردیده، به خاطر اینکه ما داریم راجع به معترضان صحبت میکنیم. معترضان باقی نیستن، کسانی که اعتراض دارن و مصداق سخنان امام جمعه تهرانن امروز، کسانی این که جنگ مسلحانه نکردن با حکومت. تطبیق اینها بر باقیان و بعد رسیدن به این که این حکمشون حکم اعدامه و خود رو در جایگاه تازه امام معصوم نشاندن، از صدر تا ذیلش محل ایراده و دست کم فقه بهانه خوبی نیست برای توجیه اون چه که امام جمعه تهران میخواد بهش برسه.
آقای اکبرین، با این توضیحاتی که دادید، حالا این سوال وجود داره که در حکومت اسلامی وقتی حق اعتراض از سوی حاکمان برای مردم قائل نشن چه باید کرد؟
اگر مردم نتونن اعتراض بکنن، اصلا چه تفاوتی بین حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی مستبد هست؟ اصلا شعار و دعوت روحانیان برای براندازی حکومت شاه مگه این نبود که اگر اسلام بیاد شما مثل اون چه که امام علی در نهج البلاغه گفت حق اعتراض دارید، حق این رو دارید که بدون لکنت، این تعبیر نهج البلاغه است، بدون لکنت حقتون رو از حاکمتون بگیرید، مگه اینها وعده ها نبود؟ در نتیجه این که ما حکومت اسلامی رو به رخ مردم معترض بکشیم و بگیم چون حکومت اسلامیه شما حق اعتراض به حاکم مسلمان رو ندارید و اگر اعتراض کردید و صداتون از یه اندازه بالاتر رفت، یا به تعبیر امام جمعه تهران امروز شهر رو شلوغ کردین، اون وقت شما مستحق تنبیهید و یا مثلا سزاوار اعدامید. این تعبیرات در واقع تئوریزه کردن خشونت و استبداد در جامعه اسلامه. و اگر حکومت اسلامی وعده هایی که به مردم داده در نزدیک به 40 سال پیش رو عملی نکنه، هیچ تفاوتی با یک حکومت فاشیستی یا نازیستی نداره.
عموما حکومت اسلامی آیا به عنوانشه که حکومت اسلامی میشه یا نه باید ویژگی هایی داشته باشه؟ و کلن سوال اینه که چه مواردی یک حاکم رو از حاکم عادل خارج میکنه و اصلا ملاک رو چه کسی باید تشخیص بده؟
شما فرض کنید ویژگی هایی که در متون دینی برای عدالت و حکومت عادلانه گفته شده نبود، حداقل سخن آیت الله خمینی رو که اینا دارن، یعنی ایشون به صراحت گفته که زمامدار مسلمین باید پاسخگوی مردم باشه و اگر نبود مردم حق استیضاح دارند و اگر پاسخش قانع کننده نبود او خود به خود معزول و برکنار میشه. این عین تعبیر آیت الله خمینیه. بنابراین تشخیص این که یک حکومت عادلانه هست یا نیست به عهده خود حکومت نیست، این خیلی بدیهیه، به عهده مردمه، وگرنه هیچ حکومتی نمیگه من عادل نیست. یعنی شما یه دونه حاکم در تاریخ نمیدونید پیدا کنید که خودش رو عادل ندونه. قاعدتا حکومت ها همه خودشون رو عادل میدونن. تنها ملاک و تنها جایی که صلاحیت تشخیص عادلانه بودن یا نبودن حکومت رو داره قطعا مردمن و در دنیای جدید صدای مردم رو رسانه ها میرسونن، نمایندگان مردم میرسونن، اونهایی که در یک انتخابات آزاد و عادلانه تونسته باشن عنوان نمایندگی مردم رو کسب بکنه.
آقای احمد خاتمی در سخنرانی اخیر خودشون اشاره کردن که باید با قاطعیت با سران به گفته ایشون فتنه برخورد بشه. به اعتقاد شما چه اتفاقی میفته که هر از چندگاهی برخی از این مقامات باز اعلام میکنن که باید چنین برخوردهای سختی با رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 صورت بگیره؟
من این ادبیات رو، ادبیات تهدید به اعدام رو، در واقع نتیجه نگرانی و ترس از شکست پروژه حصر 7 ساله میدونم. یعنی خب سالهای گذشته ما دیدیم که بدون اینکه محاکمشون کنن، هر بار صحبت از رفع حصرشون جدی شد، اینها به ادبیات تند رو آوردن، چون نمیتونستن محاکمشون بکنن، از طرفی نمیتونستن پاسخگوی افکار عمومی باشن، چاره‌ای جز همین ایجاد فضای رعب و وحشت نداشتن. الانم احتمالاً چون دیدن زمزمه رفع حصر جدی شده، حالا صرف نظر از اینکه چقدر محقق شده، دوباره به این ادبیات رو آوردن.
توضیحات محمد جواد اکبرین، دین پژوه در پاریس رو شنیدید در گفتگو با وحید پوراستاد. و گزارشی دیگر، محمد مهدوی فر جانباز جنگی که به شاعر شعر الفبا هم شهرت دارند در ایران بازداشت و زندانی شده. محمد مهدوی فر که در جنگ 8 ساله یک بسیجی غواص و تخریبچی بوده و پیشتر به دنبال سرودن شعر الفبا بازداشت شد و حکم حبس او به جزای نقدی تبدیل شده بود، در نامه‌های متعددی به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت ایران را به شدت بارها نکوهیده بود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با وکیل محمد مهدوی فر نخست پرسیده است که آیا گزارش‌ها درباره بازداشت وی رو تایید می‌کنه. سعید غلامیان در کاشان:
ببینید، در مفهوم حقوقی و قضایی بازداشت رو قبل از اجرای حکم، قبل از صدور حکم میگن. ایشون در واقع دارن تحمل حبس میکنن، زندانی هن الان. ایشون
کجا زندان هستن؟
ایشون الان زندان اصفهان هستن.
پیشتر گزارش ها حاکی بود که آقای محمد مهدوی فر که به نام شاعر شعر الفبا شهرت دارن حکم حبس دریافت کردن، 2 سال اگه اشتباه نکنم. به چه دلیل ایشون به حبس محکوم شده بودن؟
ایشون به 4 سال تبعید و 3 سال حبس به دلیل توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای محکوم شده بودن و نقش عکاسی توی دادگاه بدوی آران و بیدکوه. به حکم اعتراض کردیم، حکم در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شد. تخفیف شد، البته رسیدگی کردن و این موارد حبس رو به 2 سال تقلیل دادن و موردی که برای تبعید بود کلن حذف شده.
آقای غلامیان، آقای مهدوی فر جانباز جنگی بودن، چگونه چنین اتهاماتی وارد پروندهشون شده؟ یعنی به خاطر اون شعری که سرودن، اون شعر انتقادی؟
این شعر پرونده قبلی بوده و ایشون نهایتا وقتی که محاکمه شدن به جریمه نقدی زندان بود، به جریمه نقدی تبدیل شد. در این مرحله اصلا ارتباطی با اون شعر حکمش نداره. حکمی که این دفعه صادر شده به خاطر 29 نامه‌ای که به رهبر جمهوری اسلامی به آیت الله خامنه‌ای نوشتن، البته 28 تاشو بیرون از زندان نوشتن و یکم داخل زندان کاشان که بودن نوشتن، اینها رو از مصادیق توهین و یک مواردی هم از نشر عکاسی تلقی کردن و ایشون رو به زندان و حبس محکوم کردن.
اون نامه ها خب به نوعی نامه های سرگشاده یا انتقادآمیز بوده. آیا از نظر حقوقی شما که وکیل دادگستری ایران هستین میتونه چنین اتهاماتی به ایشون وارد بشه؟
ببینید، من اگر تصور میکردم که توهین هست که از ایشون دفاع نمیکردم. نظر بنده اینه که به عنوان یک شهروند به بالاترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایشون نامه نوشته و اعتقاد خود ایشون این بود که چون من مستقیما دسترسی به آیت الله خامنه ای ندارم، به این شکل سعی میکنم که نامه ها رو به دست ایشون برسونم و انتقادات رو با ایشون مطرح بکنم. ایشون توی دادگاه وقتی دفاع میکردن گفتن که حتی حضرت علی هم گفتن با من مانند سلطان جائر صحبت نکنی و تملق نگین، در واقع نرد کنید. ولی خب دادگاه نظرش این بود که این اقدام مجرمانه است. دادگاه انقلاب آران و بیدگل البته اتهام دیگه هم داشتن که ارتباط با دول خارجی بود به دلیل مصاحبه با یکی از رادیوهای ماهواره‌ای، فکر میکنم که اون رو دادگاه آران و بیدگل تبرئه کرد. ولی که به استناد همین 28 نامه که نوشتن توهین تلقی کردن و حبس و زندان بریدن، ولی دادگاه تجدید نظر اون رو تقلیل داد به 2 سال حبس که الان داره اجرا میشه.
الان چگونه است وضعیت پرونده ایشون؟ یعنی ایشون 2 سال دیگه بعد در زندان بمونن؟
بابت این حکمی که الان داره اجرا میشه و به بنده ابلاغ شده، ایشون 6 ماهش رو توی زندان کاشان سپری کردن و 1.5 ماه دیگه دارن که باید سپری بکنن. ولی کن بنده از وضعیت ایشون الان اطلاعی ندارم. با خانوادهشون با من تماس گرفتن، با ایشون صحبت کردم، گفتن که 2 مرتبه با ایشون تماس گرفته شده، یکی موقعی که دستگیر شدن و یکی موقعی که به زندان اصفهان تحویل شدن. ولی بعد از اون نه ملاقاتی داشتن، نه بنده ملاقاتی داشتن و نه اطلاع دیگه از ایشون داریم. ولی کن در صدد این که حالا خانوادهشون البته گفتن ما مراجعه میکنیم برای ملاقات، اگر ملاقات ندادن من سعی میکنم که پیگیری بکنم.
گفتگویی بود با سعید غلامیان، وکیل محمد مهدوی فر، در خصوص زندانی شدن موکلش. و چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان گرامی رادیو فر.
از تلویزیون سخنرانی آقای احمد خاتمی به مناسبت روز جمعه پخش می شد. استناد می شه به این که قرآن گفته که مردم باید قدر این آزادی رو بدانن. این قرآن مال 14 قرن قبل، شاید عربای اون زمان با ظهور پیامبر احساسی نوع آزادی های می کردن. نه مردم امروز ایران که نون ندارن بخورن به خیابان میان معترضن، اونها رو دشمن و آشغال و بزغاله و نوکر اجنبی خطاب میکنیم. شکم خود همین آقای امام جمعه سیر و پره، نشده یه روز گرسنه بمانه. در تمام عمرش با وجود هنر خاصی نداره، در حالی که جوانی نه که 18-19 سال تحصیل کرده سر به زیر جلو واردینش، چون شغل نداره. تا کی این اراجیف رو بخوایم تحویل مردم بدیم؟ سنگ پای قزوین رو از رو بردن یه ده از این آخونده.
آقای خامنه ای، رهبر شما خمینی برگشت گفت از اون روزی بترسید که این ملت بفهمن شما چی هستید و چی کار کردید. اون روز به حساب همه شما رسیدگی میشه و دیگه همه شما رو از رو زمین بر میدارن. اینو رهبر شما آقای خمینی تو بهشت زهرا گفت. یادتون نره ها، اگه یادتون رفته آقای خامنه‌ای، لطفا این نوار رو یه دفعه دیگه گوش کنید.
سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما در واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا با هدف ضربه زدن به شبکه مالی حزب الله لبنان و مداخله با دخالت‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران، 6 شخص حقیقی و 7 کمپانی مرتبط با حزب الله لبنان رو تحریم کرده است. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
پیش از ظهر آدینه به وقت شرق آمریکا، وزارت خزانه داری این کشور با انتشار بیانیه این 6 شخص حقیقی و 7 نهاد حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه که تروریست‌ها و پشتیبانان آنها را هدف قرار می‌دهد، بازرگانان لبنانی به نام‌های جهاد محمد قنسو، علی محمد قنسو، اسام احمد سعد و نبیل محمود آصف که هر 4 نفر مقیم لبنان هستند و همچنین محمد بدرالدین مقیم عراق را که به نمایندگی از جانب حزب الله لبنان در عراق فعالیت می‌کند، در لیست ویژه اشخاص تحت تحریم قرار داد. علاوه بر این، سرمایه‌داری به نام ادهم تباجع و شرکت او به نام شرکت مقاطعه و مهندسی الانما به فهرست تحریم شدگان اضافه شده است. چند شرکت واسطه نیز در کشورهای آفریقایی سیرالئون، گانا، لیبریا و 1 کمپانی هم در لبنان که به نام علی محمد قنسو ثبت شده تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که حزب الله لبنان 1 سازمان تروریستی و مسئول مرگ صدها آمریکایی است و در همان حال نقش نیابتی جمهوری اسلامی ایران را در تضعیف دولت‌های مشروع عرب در خاورمیانه عهده‌دار است. این بیانیه از قول وزیر خزانه داری تأکید کرده که ایالات متحده به افشای شبکه‌های حزب الله و اختلال در عملیات آنها در سراسر خاورمیانه و آفریقای غربی ادامه خواهد داد. خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های ارشد دولت آمریکا میزان کمک‌های مالی حکومت ایران به حزب الله لبنان را 700 میلیون دلار در سال تخمین می‌زنند، ولی دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، حجم پولشویی از جمله با هدف تأمین مالی حزب الله لبنان را بیش از این رقم می‌داند.
اقتصاد ایران بخش کدر یا به عبارت دیگه بخش سیاهش بسیار بزرگه. بر اساس تازه ترین آمار و بررسی های صندوق بین‌المللی پول بیش از 30% و همزمان بر اساس رتبه بندی ریسک پولشویی ایران در رتبه اول جهان قرار داره و با توجه به حجم اقتصاد ایران که چیزی بیش از 450 میلیارد دلار هست، میشه انتظار داشت که ارقامی که در مورد پولشویی در ایران الان مطرح میشه بسیار نارسا باشه و حجم واقعی بسیار بالاتر از اون باشه.
استیون منوشن، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه روز جمعه این وزارتخانه گفته است که ایالات متحده در جدا کردن حزب الله از سیستم مالی بین المللی و ضربه زدن به شبکه‌های جهانی آن همچنان با عزمی راسخ عمل خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید اشخاص حقیقی که روز جمعه نامشان در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفت به خاطر ارتباطشان با سرمایه‌دار لبنانی ادهم تباجه و کمپانی او تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که ادهم تباجه یکی از 5 سرمایه‌دار بزرگی است که با حزب الله همکاری می‌کند.
افزوده شدن اسامی جدید به فهرست‌های تحریمی جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان. در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.